شخصیت هایی که بهتر یادمون باشند از دو اپیزود قبل، جیک شخصیت اصلی بود، همسرش الن که ال هم شاید صداش کنیم، دوست دختر سابق جیک بود ایدرین که ایدرین صداش میکنیم و پدرش هم بود درن یا درون. اسم مادر جیک رو هم بدونید بد نیست که مارجری هست ایشون. راوی پادکست اصلی هم هست خانم کورین وین. جیک می 2017 بود که دیگه انگار مغزش بهش فرمان نمیداد. سر همین فرستادنش بیمارستان و متوجه شدن به یک بیماری نادر مغزی مبتلا شده. به اسم لوکوانسفالوپاتی داشت که این بیماری رو داشت و داشت ماده سفید مغزش رو تخریب میکرد. گفتندش نهایتاً 6 ماه دیگه زنده ای و از ماه 4 وارد کما میشی. همسرش بعد از بستری ولش کرد، دید داره مواد مصرف میکنه، ولش کرد ولی باز برگشت پیشش و اتفاقاً دیگه خودش بود که همه کارای جیک رو انجام داد. بعد از یه مدت که جیک توی بیمارستان بود و بهبودی حاصل نمیشد، بیمه از پرداخت هزینه سر باز زد. گفت که دیگه من نمیدم. جیک رو بردن خونه و قرار شد که همین همسرش یعنی الن و پدرش درن ازش مراقبت کنن. شواهد پزشکی الان میگه که جیک هوشیاریشو از دست داده. هوشیاریشو از دست داده، خودشم توی یک حالت شبه کما هست و درسته که هیچ عضوی رو نمیتونه تکون بده اما کاملا هوشیاره. برخلاف شواهد پزشکی این پسر متوجه همه چیز هست ولی کسی این موضوع رو نمیدونه. همینجوری روی تخت توی خونه است و زنش و پدرش به صورت شیفتی بالا سرش بودن و هر از گاهی هم سر چیزای کوچیک دعواشون میشد تا اینکه یه جا یه دعوای خیلی بد بینشون اتفاق افتاد. دیگه بعد از اون دعوا جیک نه صدای پدرش رو شنید و نه دیگه سایر اعضای خانوادش رو. خودش موند و الن تک و تنها به عنوان مراقبش. اینها رو تا اینجا توی ذهنتون نگه دارید که وضعیت بیماری جیک تا کجا رسید، باز برمیگردیم بهش کار داریم. قبل از ورود به این اپیزود 3 که درش قسمت 3 و بخشی از قسمت 4 پادکست اصلی رو کار کردم، بذارید یک موضوعاتی رو یادآوری کنم. پادکست اصلی رو خوب بدونید که در حدود 13-14 اپیزود داره و شنونده های کیاس رو هم میدونم که چی دوست دارن و حالا در کل این اپیزود 3 بخشی از اپیزود 4 ازش هست. هشدار هم این که این سریال برای مخاطبان بزرگسال ساخته شده و درش از مصرف مواد، تجاوز جنسی و خشونت جسمی و روانی صحبت میشه. در صورت مشکل خودتون و یا نزدیکانتون با بیماری اعتیاد، پیشنهاد میکنم مقدمه اپیزود 2 رو بشنوید. دیدگاه‌ها و گفته‌های این سریال مربوط است به پادکست بلینک اصلی که کاری از دبینج هست و صحبت‌ها بازتاب دهنده نظر شخصی نیست، مگر اینکه به صورت مشخص و یا در پرانتز اعلام کنم. اپیزود انتهای ماه هست و در مؤخره در خدمتتون خواهم بود. بریم سراغ اپیزود 116 قسمت 3 پادکست بلینک، فصل 13 کیاس، سوسو، منتشر شده در تیر ماه 1405، قسمت 3، پسر تخس. I'm Jake Handel. This is my story. جیک هندل تا به الان قصه زندگیشو جایی نگفته. آدم‌های زیادی هست که می‌بیننش و از نزدیک قصه بیماری و ریکاوریشو می‌شنون، اما به صورت عمومی خیر کسی ماجراشو نشنیده. و داستانش هم واقعاً یک پوستری هست از استقامت و معجزه‌های پزشکی، طلوع یک روح غیر قابل شکست انگار. زندگی الانش کاملاً متفاوت با اون ساید دیگر قبل از بیماریش. الانی که باز داره مجدد یاد میگیره حرف بزنه، یاد میگیره تنهایی غذا بخوره و یا حتی راه بره، شده یکی دیگه و بیشتر آدمهایی که قبلا توی زندگیش بودن الان دیگه وجود ندارن. اونها نیستن دورش، از اونها خالی، اما قطعا زندگی منزوی نداره. توی در اون محل و آپارتمان همه میشناسنش و کلی هم دوستش دارن. برای تولداش کلی آدم جمع میشه دورش و در کلم آدم جالبی، آدم فانیه. ترکیبی از همون روح شکست ناپذیری که گفتم با یک طبع همیشه خندون و عجب ترکیبی هم هست. کلن اهل شوخی و خنده زیاد هست. برای ساختن همین پادکست هم نسخه اصلی دیگه طبیعتاً. خانم کورین میگه که بارها مکالممون توسط همسایه ها قطع میشد که میومدن یه سلامی بهش بکنن و برن. یه بارم که وسط رکورد حتی یه خانومی میاد بهش پیشنهاد ملاقات میده. از این که بگذریم، توی زندگیش انگار که زندگی روزگار باهاش زیاد خوب تا نکرده. خانم کورین میگه که Life has dealt Jake many horrible horrible hands. دستای خیلی وحشتناکی داده بهش روزگار. بهش 72 داده، موقعیت چندانی نداره، اما همین سرزندگیش و تلاش آگاهانش، پشت کارش برای شاد بودن چیزیه که آدمها رو جذبش میکنه. دوستی با جیک داروی خیلی هست. خیلی هم به نظر آموزنده و البته تکان دهنده است که از بیماریش و قصه های حینش و بعدش بشنویم، خصوصا با این توصیفاتی که ازش شنیدیم، شادی و پشت کار و سرزندگیش. بعد با شنیدن اینا درست کم بود، اما برای شما جالب نمیشه بدونید که چجوری چنین پسری سر از چنین وضعیتی در آورد. بچه با اون انرژی از کمایی سر در آورد که هروئین براش رقم زده بود. بریم ببینیم این آدمی که اونجوری بود نتیجه زندگیش چجوری شد اینجور، چه چیزایی داره بهمون بگه. در واقع بریم سراغ این که کیه این جیک هندل. روز تولد به دنیا اومدن جیک رو باباش درن خیلی خوب یادشه. این بابا از اون دست آدمایی نبود که از نظرشون نوزادا خوشگل و جذابن. اعتقادی به زیبایی نداشت، میگفت همین سالم باشه بسه. ولی بعد که بچه‌شو دید خیلی به چشمش خوشگل اومد. از همون دو سه سالگی هم بانمک بود. خانواده همه میگفتن این استنداپ کمدین میشه. درون میگه که درن دیگه حالا شد دوتا شخصیت، میگه که آره همه میگفتیم میشه استنداپ کمدین، ولی الان شده سیت داونش. الان که تو جاز شده سیت داون کمدین. فقط هم خانوادش نیستن که از نمکش میگن، تقریبا همه قبول دارن. و الان هم که به سختی صحبت میکنه، هر بار یه چیزی از تو آستینش در میاره جمعو میخندونه. متاسفانه اما همون سالهای بعد از تولدش یه مرتبه از بچه‌ای که اهل سرگرمی و خنده و انرژی بود رفت سمت مضطرب شدن. تا زمانی که بابا مامانش هم در کنار هم بودن خوب بود. بعد که جدا شدن افسرده شد انگار. عملاً 4 ساله که شد کاملاً تغییر کرده بود. سالی که پدر و مادرش از هم جدا شدن. مامان باباش هم تراپی بردنش، کارهایی که پزشکا میگفتن لازمه رو انجام دادن. اما متاسفانه این بچه افتاده بود تو سرپایینی افسردگی. یادش خودش که 3-4 سالش که بود بابا مامانش خیلی دعوا داشتن. اینم متنفر بود از دیدن این صحنه ها. غمگینش میکرد یا میدوید میرفت از خونه بیرون، یا اینکه همونجا یه جا مینشست دستشو میگرفت رو گوشش و میذاشت اینا آروم بشن. فرارم که میکرد از خونه معمولا دوچرخشو بر میداشت میرفت طرف یه جنگلی جایی. یکم صبر میکرد، خونه که آروم میشد بر میگشت. این وضعیت رو میدید تا اینکه یه روز متوجه شد پدر و مادرش میخوان از هم جداشن. با اینکه سابقه و گذشتشون رو دیده بود نباید سورپرایز میشد، ولی خیلی بالا پایین پرید که نکنید این کار رو، از هم جدا نشیم. بعد بابا مامانش هم گفتن که زیاد چیز بدی هم نیست که اینجوری دو تا خونه داری، دیگه میتونی دو تا تولد داشته باشی، دو جا جشن بگیری. ولی واقعا زیاد برای جیک مهم نبود و ولی خب براش اینجوری پرزنت کردن این جداییه رو و جدا شدن و جفت پدر و مادرها یعنی درن و مارجری جفت پدر و مادرها، جفت پدر و مادرش باز مجدد ازدواج کردند و این جدیدها هم هر کدوم باز بچه داشتند. هم مارجری و هم درن با کسایی ازدواج کردند که اونها خودشون هم بچه داشتند. همه سنی هم داخلشون بود و خب این خوب بود برای جیک که خواهر برادر دار شد. دقیقا همون جوری که براش پرزنت شده بود الان هم انگار که واقعا داشت دوتا خونه داشت. دوتا مهمونی تولد و کلی هم خواهر و برادر که باهاشون جشن بگیره. و شوهر مادرش، شوهر مارجری یعنی ایلای، ایشون هم تبدیل شد به بخش مهمی از زندگی جیک. آدم مثبتی هم بوده، تاثیرگذار بوده توی زندگیش. و اینجوری بود آشنایی ایلای با مارجری، با مادر جیک، که این آقا یه بار یه جشنی بود تو خونه مامان جیک و دعوت بود. وقتی که مارجری و درن دیگه از هم جدا شده بودن. آره یه جشنی بود، مارجری کلی غذا خوشمزه آماده کرده بود و خلاصه همونجا دل ایلای رو میبره. به هم نزدیک میشن. البته به این سادگی هم نبود، بذارید بگم براتون. یکی از دوستهای مشترک ایلای و مارجری واسطه شد و هماهنگ کرد که ایلای و دوست صمیمی مارجری با هم برند سر قرار. ایلای با دوست مارجری، نه با خودش. رفتن بیرون و ایلای خوشش نیومد از این طرفش، نه این از اون خوشش اومد نه خانوم از ایلای. و جالب که حالا آخر دیدار ببین ایلای چی کار کرد. رک و راست به همین خانم گفت که ببخشید اشتباه شده، من از مارجری خوشم اومده. خیلی عجیبه دیگه. اونم خیلی محترمانه برخورد کرد، رفت و ماجرا رو به مارجری گفت. از قضا اونم انگار بدش نمی اومد ایلای رو بشناسه، خودش هم تماس گرفت، زنگ زد به ایلای، با خنده بهش گفتش که پس دیگه کی قرار بود با هم تماس بگیری. و از همونجا دیگه رابطهشون شروع شد. جیک الان چقدرشه؟ 4 سالشه. ایلای 2 تا بچه داشت، یکی 6 سال، یکی هم 4 سال. و خب همه چیزم بعد از این زود پیش میره، رفتن زیر یک سقف، ازدواج کردند و بعدم یه بچه دیگه هم به خانوادهشون اضافه شد. خونه مارجری 3 تا اتاق خواب داشت، 2 طبقه بود، 2 تا اتاق بزرگ بالای، اتاق کوچیکم پایین. پدر و مادر جدید این 2 گل تازه شکفته یه اتاق بزرگ بالا رو داشتند. جیک هم تو اون یکی اتاق بزرگه بود و 2 تا بچه ایلای هم رفتن اتاق کوچیکه پایین رو با هم شیر کردن. ازدواج موفق به این میگن ها. لباس پوشیده رفته تو زندگی جدید. البته بعدش سلطان کمک کرد یه خونه دیگه هم گرفتن. موثر واقع شد. برای جیک این 2 تا بچه ایلای خیلی خوب بودن. با هم خیلی جور شدن این 3 نفر و دیگه از یه تایمی به بعد مارجری و ایلای راحت بودن. بچه ها برای خودشون می رفتن بازی و خوشگذرونی. زیاد راحت بودن این پدر و مادر و همین شد که یه پسر دیگه هم به دنیا اومد و اسمش هم گذاشتن مکس. یه بچه فوق‌العاده باهوش و دوست داشتنی هم بود، منتها یکم غیر قابل پیشبینی بود. گویا کنترلش هم راحت نبوده، کار راحتی نبوده. یه بچه شر به کلکسیون اضافه شد و همین موضوع رو حال و هوای خانواده هم تأثیر میذاره. ایلای و مارجری مجبور بودن یه بخش زیادی از وقتشون رو صرف مکس کنن و خب همین باعث میشده که توجه کمتری سهم بقیه بچه ها بشه. ایلای میگه که حدوداً 1999 بود اواخرش، میگه درست نزدیک ماجرای وایتوکا. میگه که جیک هم داشت 10 ساله میشد، هنوز 10 ساله کامل نشده بود، داشت نزدیک میشد. وایتوکا در واقع منظور همون سال 2000 هست، year to kilo 2000، که در واقع دوستان همسن من یادشون میاد، میگفتن سال 2000 همه سیستمای کامپیوتری هنگ میکنن و اینجوری میشن و این وایتوکا از همونجا رو سال 2000 مونده. خیلی آمریکایی‌ها هنوز وقتی میخوان به اون سال ارجاع بدن اینجوری میگن. مشکل هم اینجوری بود که کامپیوترها اون زمان عدد سال رو فقط با 2 رقم آخر ذخیره میکردن برای صرفه‌جویی در حافظه. مثلا 1988 رو سیو میکردن 88. بعد نگرانی این بود که سال بشه 2000، 2 عدد آخر بشه 2 صفر و سیستما با 1900 اشتباه بگیرن و در نتیجه سیستمای هواپیمایی و بانکی و اینا بریزه به هم. شد وایتوکا باگ، که حالا اتفاق نیفتاد اما این اسم موند. خلاصه وایتوکا نزدیک اون ماجرا بود که توی ماموگرافی مارجری چیزی پیدا میشه و متوجه میشن که سرطان سینه داره این خانم. نزدیک سال نو هم بود، اواخر 1999 اون موقع بیماری رو تشخیص میدن و برنامه خانوادگی هم این بود که مثل هر سال برن ساحل جرزی، چند روزی رو برن پیش خانواده ایلای باشن. درست چند روز قبل از این سفر جواب آزمایش ها رو میگیرن و میفهمن که اینجوری شده. بعدم که روند ثابت درمان، شیمی درمانی، دارو، بعدم جراحی و عملش دقیقا همزمان با سال نو انجام میشه. شب سال نو 2000 این خانم بستری بود. این اتفاق همه چیزو برای این خانواده عوض میکنه. از خیلی جهات مارجری دیگه نمیتونست مثل قبل تو زندگی و اداره خانواده باشه، نمیتونست حضور داشته باشه. هرچند حالا زن جنگجویی هم بوده، نزدیک به 10 سال دیگه هم زندگی میکنه، اما خب تمام این سالها مدام تحت درمان بوده. یه دوره های حالش خیلی بد می شده، عملا از پا می افتاده، حالا یه دوره هایی هم باز حالش بهتر بود، می تونست زندگی عادی تری داشته باشه. اما خب مشهودترین تأثیرش این بود که تعادل خانواده رو به هم ریخته بود. مکس هم به خاطر شرایط خاصش رسیدگی زیادی می خواست، خونشون هم همیشه شلوغ بود، پر از آدم، پر از تنش. از اون طرف برادر مارجری هم یه مدتی میاد پیششون زندگی می کنه. اونم اصلا یه آدم عجیب و غریب. خلاصه انگاری که همه چیز دست به دست هم داده بود که زندگی این خانواده رو سخت کنه. این دایه رو گفتم، این آدم از دیدگاه کلاسیکش یه جورایی جامعه ستیز تعریف میشه. یه مدت زندان بود، بعد که حالا آزاد شده اومده پیش ایلای و مارجری و کلی هم باشون موند. یه مشکلایی هم میتراشید دیگه. مثلا یه بار برای مراسم شکرگزاری همشون رفته بودن بیرون. این دایه میره برای همه کلی استیک گرون قیمت میگیره و همه هم دوره هم، بعد که شام تمام میشه رو میکنه به ایلای که 1000 تا دستی بده، 1000 دلار. هیچی، همه هزینه ها رو میسپاره به دامادشون توی عمل انجام شده. یه آدم درد سرسازی بوده و ته قصهش هم اینجوری میشه که این دیگه سلطان اول بوده. میزنه و با زن یکی دیگه از برادرها فرار میکنه و میره که دیگه بره. در کل حالا میخوام از ایلای بگم، به نظر آدم خیلی خوبی میاد. حالا این داییه و مارجری و بیماری و اینها رو فهمیدیم، در کل ایلای آدم خوبی بود. یه جورایی جیک و برادر ناتنیش مکس داشتن همچین پدری واقعا براشون نعمت بزرگی بوده، حامی بوده این بچه ها که مشکل داشتند. هر کدوم به نوعی چالش های خاص خودشون رو داشتند، هم جیک هم مکس، و احتمالاً بارها آدمای مختلف تو جامعه رفتاراشونو یا حتی ارزش وجودیشونو زیر سوال برده بودن، کوچیکشون کرده بودن و این بابا سعی میکرد اینها رو ببینه، جبران کنه. جیک هم بیش از هر چیزی اون دوران دنبال یه خانواده واقعی بود. هرچند شرایط و روابط داخل خانوادهشون بارها تغییر کرد، اما خب جیک تونسته بود با خاله ها و دایی ها و اینا رابطه نزدیکی بگیره، با عمه و عمو اینها، و از همه نزدیکتر هم با خواهر مادرش بود. یه خاله‌ای داشت به اسم نانسی، به ایشون خیلی نزدیک بود. و اما خب متاسفانه خیلی زودم نوبت ایشون هم میرسه که بیمار شه. همین خاله نانسیه، یک تشخیص ناگهانی و باز خطر مرگ. میگن که سرطان روده بزرگ داره، اونم توی مرحله خیلی پیشرفته‌ای. بیماری خیلی جلو رفته بود و نانسی زیاد دووم نمیاره. جیک واقعا به این خاله، به نانسی خیلی نزدیک بود. مراسم خاکسپاری براش خیلی سخت بود. خیلی به هم ریخته بود. با خودش هم میگفت که بدبخت شدم. خاله نانسی رو ظرف 1 سال از دست دادم، حالا هم دیگه نوبت مامانمه. و از همون موقع انگار که زندگیش به سمت خود تخریبی رفت. از 13-14 سالگی دیگه پر از خشم شده بود، مشت میکوبید تو دیوار، دیوارها رو سوراخ سوراخ میکرد، دیگه درس و مدرسه و نمره هم هیچ اهمیتی نداشت، کلن از زندگی راضی نبود. مرگ این خالش درست زمانیه که خب مادرش هم داره با اون سرطان سینه میجنگه دیگه. این خیلی فشار وحشتناکی گذاشت روش. براش این حس به وجود اومده که هر کسی رو که من دوست دارم یا داره از کنارم میره یا هر لحظه ممکنه که از دستش بدم. خاله نانسی به هر حال یک کمی بعد از مراسم بار میتزوای جیک از دنیا رفت. بار میتزوا یک مراسمی در دین یهود، برای وقتی که به اصطلاح پسر مکلف میشه، همون مراسم جشن تکلیف خودمون، که اونها برای پسرای 13 سالشونه. بار فکر کنم یعنی پسر. باز این اتفاق افتاد توی این مراسم، باز یکی دیگه از فامیلاشون هم درست روز تولد جیک فوت کرد. اینم بود از اون طرفم جیک کمتر و کمتر داشت خواهر و برادرای ناتنیشو میدید و رابطش با برادر ناتنیش با مکسم داشت همینجور پیچیده تر میشد. خیلی درد سر درست میکردن. یه بار مثلا این دوتا تو خونه تنها بودن. جیک و مکس، بعد مکس 5 ساله با چاقو حمله میکنه به جیک و همون موقع است که خانواده میفهمن این بچه بیماری شدید روانی داره و باید ببرنش یک مرکزی بستریش کنن. یا حتی سالها بعد وقتی که جیک و مکس دیگه هر دو جوان شده بودن، ایلای تصمیم میگیره که براشون یه آپارتمانی اجاره کنه که اینا با هم باشن، خودشون هم اجاره بدن. منتها یه بار جیک نمیتونه دنگش رو جور کنه و مکس هم میگیره و چپ و راستش میکنه. مکسیموم رو میذاره و آره خیلی دعوای بدی میشه و جیک هم ول میکنه میره. این بود حالا ماجرای مادر جیک با همسر جدیدش یعنی ایلای. بریم اون ور رو هم یه نگاهی کنیم. طرف درن، پدر جیک هم خب میدونیم ایشون هم ازدواج کرد. این همسر جدید آقای درن یک دختری داشت به اسم کیتی. کیتی 2-3 سالی از جیک بزرگتر بود و خیلی با هم اینها جور شدن. خب جیک اجتماعی بود دیگه و فقط کافی بود یکی از علاقه مندیاشو تو طرفش ببینه. سریع باش جور می شد. اینا هم جور شدن. یه بار رفته بودن بیرون. کلاس 9 من بوده جیک. میرن بیرون و مست و پاتیل میاد خونه و مارجری بر نمی تابه. با پلیس تماس می گیره که آقا بیاید که بچه من پیک زده. خلاصه پلیس میاد و داستاندارم میشه. میخوام بگم که انگار این دورانه بود دیگه، 8-9 که جیک انگار که از توی مدرسه داشت یه اتفاقاتی براش میافتاد، یه کارایی داشت میکرد. بعد خانوادش انتظار چنین چیزایی ازش نداشتن. مثلا مارجری میگفت که جیک همون بچه‌ایه که وقتی پیرشم ازم مراقبت میکنه، همونیه که یه روز پولدار میشه. خیلی تو دل مادرش بود. ذاتن خیلی اجتماعی بود، با کاریزمای عجیب و غریبی داشت و ایلایی هم میگه که این پسر بلد بود چجور کاراشو پیش ببره، چجور چیزا رو به نتیجه برسونه. فقط متاسفانه چیزی که این دوران پیش میبره و به نتیجه میرسونه چیه؟ معامله مواده. قصه این که چجوری رسید به مواد رو خود جیک تعریف میکنه. میگه که کلاس 8 که بودم یه دوست صمیمی داشتم به اسم کرگ که 1 سالم از خودم بزرگتر بود. برادر بزرگتر کرگم اون زمان آدم خیلی خاص و عجیبی بود. یه جورایی بچه شر و لات مدرسه بود. منم فکر میکردم خیلی آدم باحالیه. اولین مرتبه رو ماری رو با اون کشیدم. میگه اون زمان هنوز بین بچه های همسن و سال من خیلی رایج نبود. من کلاس 8 بودم و این داداش کلاس 9، ولی ماری بین بچه های کلاس 9 به بالا خیلی پرطرفدار بوده. همون موقع ذهن تجاریش شروع میکنه به کار کردن. با خودش میگه که آره من باید اینو بخرم بفروشم. البته قبلش یه اتفاق مهم افتاده بود. مادرش نقل مکان کرده بود، رفته بود یک محله مرفهی. تا الان جیک توی مدارس دولتی درس میخوند، یه منطقه معمولی با خانواده‌های متوسط. ولی این جایی که مادرش تازگی رفته بود خیلی مرفه‌تر بود از جای قبلی. اولین باری که رفت توی مدرسه این منطقه خودش حس کرد که با بقیه فرق داره. از رو لباساشون هم معلوم بود. پیش خودش هم گفت که اوه چه بچه پولدارایی هستن اینا. مثلا جیک برای ناهار یه غذای ساده پاکت می آورد، ولی بقیه هر کدوم یه اسکناس 100 دلاری دستشون بود تو صف کافتریای مدرسه. خودش میگه که واقعا از اون همه پولی که دستشون بود تعجب کرده بودم. با خودم هم گفتم که اگه کوله پشتیمو پر از نوشابه کنم، حالا شاید بتونم هر کدومو 2 دلار بفروشم. و جواب داد، شروع کرد از این راه پول در آوردن و دیگه خودش هم میتونست غذای مدرسه رو بخره. بعد نظرسنجی گذاشت که دیگه چی میخواید. اونام گفتن که فندک و شکلات. خیلی فعال بود تو این زمینه. وی از همون بچگی توی خانواده متوسطی بود و تجارت رو میفهمید دیگه. شروع کرد به فروختن همین چیزا. پول زیادی نبود ولی کارش داشت میگرفت. بعد از این رسید به فروش چیزای دیگه مثل ترقه و مواد آتیش بازی و اینا. تا اینکه یه روز یکی از بچه‌ها ازش پرسید میتونی برام ماری جور کنی؟ بله که میتونم، گرفت و همون لحظه فروخت. ایزی مانی. ساده ترین کاری که تا الان انجام داده بود براش بیشترین سود و برمغان آورد. و از اینجا شروع میکنه به خرید حجمی ماری. دیگه نه فقط برای مصرف شخصی، بلکه بتونه به بقیه هم بفروشه. معمولا هم با بچه ها سال آخری و بزرگتر از خودش رفت و آمد میکرد. آدمایی که اصلا شبیه همسن و سالای خودش نبودن. تا اینکه وقتی اول دبیرستانو شروع میکنه دیگه کاملا تبدیل شده بود به ساقی ماری جوانا. دبیرستانشون گروه های مختلفی داشت. بچه ها هر کدوم توی گروهی بودن. مثلا یه عده بودن زیر پله ها جمع میشدن، از اون بچه هایی که بیشتر حال و هوای گوتیک و هیوی متال و دارک داشتن. یه عده بچه ورزشکارا بودن، هیپیا بودن، همه جوره بود. و جالب که همه این گروه ها هم با هم کنار می اومدن، با هم خوب بودن و به نظر چیزی که بین این گروه های نامتجانس پل زده بود مواد بود. و جک اینجا چی میگه با خودش؟ معمولا مثل همیشه که وای من میتونم به کل اینا جنس بدم. شروع کرد به خرید وزنی. تا 200 تا بسته ماری میذاشت تو کوله پشتیش میبرد مدرسه. و دیگه به جای اینکه به نمره هاش فکر کنه، تمرکزش این بود که چجوری تو یه روز 200 تا رو بکنم 5000 دلار پول نقد. انگیزه اصلیش میشه این. با خودش میگفته که حالا، یا توجیه میکرده که اگه مامانم بمیره من باید کجا برم. میخواسته که تا جایی که میتونه از نظر مالی آماده باشه که بتونه از پس خودش بر بیاد. دوم دبیرستان که رسید یه راننده دیگه استخدام کرد تا ببرتش این طرف و اون طرف، فروش براش راحت تر شه. و خب دیگه اینجوری فروش فقط محدود به مدرسه نبود، میتونست بیرونم کار کنه و ارتباطاتش هر روز توی دنیای مواد داشت بزرگتر و بزرگتر میشد. با اون هیکل ریزه و بچگانه شروع میکنه به همکاری با یه خلافکارای گنده این کاره. و از اینجا پول واقعی وارد زندگیش میشه. زیاد. والدینش الان فکرشو میکردن که بچهشون میگفتن آره این ماری میکشه، ولی دیگه تهش همین بود. اما واقعیت این که زندگیش فرق کرده بود. از صبح که بیدار میشد با بچه های بزرگتر از خودش بود، میرفت با ماشین اینا و میتابید. اونم اکثرا خلافکار، اینا همه مسلح بودن، یا اسلحه باشون بود یا کلی مواد. و گاهی هم خب جیک وارد یه موقعیت های خیلی خطرناکی میشد. به هر حال اینجوری داشت طی میکرد. از اون طرف هم خانواده‌ای که الان ایلای و مارجری و بچه‌ها باشن خیلی توی کنیسه رفتن فعال بودن و جک اونجا هم باز کلی دوست داشت. دوست و رفیق زیاد داشت. ایلای بهش اجازه میداد، میگفت که اگه خواستی همه دوستاتو بیار خونه مهمونی بگیر. ایلای متوجه شده بود که این پسر عاشق زندگی اجتماعیه و خب اینا هم که بچه‌های خوبی هستن. ایلای میگه اینا خوب بودن، میشد باهاشون درباره مسائل جدی حرف زد، آدمای محترمی بودن در کل. این دیدگاه ایلاییه و دیگه هیچ ایده دومی هم نداره که پسرش داره به همین آدمهای محترم یه تن ماری و کلی مخدر دیگه میفروشه. ایدرین، همون کسی که توی قسمت اولم داشتیمش، همون کسی که جیک وقتی از کلانتری آزاد شد رفت پیشش ازش هروئین بگیره. این دختر از دوره دبیرستان جیکو میشناسه و از همون اولم دوستش داشت. از نظرش جیک بچه باحال بامزه و یکم هم خلوز می اومد. از دوره مدرسه میشناخت جیکو و زمانی که مادر جیک توی اوج بیماریش بود این دو نفر خیلی با هم بودن. رابطهشون هم خیلی بالا پایین داشت، یه وقتایی با هم بودن یه وقتایی نه. و وقتی هم هست، وقتی که رابطه این دو نفر باز داره اوج میگیره، دورانیه که جک داره با دوست دختر دوران دبیرستانش یعنی اما قطع رابطه میکنه. سالها بود که جک و اما با هم بودن. اما رفته بود دانشگاه ولی خب جک نه، ادامه تحصیل نداده بود، زده بود تو کار آشپزی و همین از هم جداشون کرد. و نقش ایدرین از اینجا توی زندگی جیکی که بزرگترین معضلش بیماری مادرش بود بیشتر شد. البته گفتم ایدرین و جک دور دبیرستان با هم آشنا و دوست شده بودند، اما همون مدلی که معمولا تو دوران دبیرستان اتفاق میفته، بچه ها دوستای مختلفی پیدا میکنن و بعضی از دوستی ها نمه نمه کم رنگ میشه. برای ایدرین و جک هم همین اتفاق افتاده بود. دوران دبیرستان از هم فاصله گرفته بودن، الان باز بعد از فارغ التحصیلی، بعد از جدایی جک و اما، دوباره ارتباطشون رو برقرار کردن. اواخر زندگی مادر جک هم بود، بعد ایدرین میبینه که به چشم میبینه که بعد از مرگ مادرش این پسر چجوری متلاشی میشه و میگه به نظرم همین اتفاق باعث شد که بره سمت مواد به عنوان یه شورتکاتی برای فرار کردن از مشکلات یا کم کردن اضطراب. اما خب مشکل مواد اینه که اونقدر آدمو از خودش دور میکنه که دیگه طرفو بی‌حس میکنه، اونقدر حواس و احساس رو از بین میبره که تبدیل میشه طرف به یک آدم بی تفاوت. به هر حال ایدرین این دوره یه رستوران داشت. جک وقتی پیشش بود دیده بود کار و اینها از آشپزی خوشش اومده بود. به نظر اینجا برای اولین بار یه چیزی پیدا کرده بود که دوست داشت. ایدرین هم کمکش کرد که جک و فرستاد یه دوره آشپزی بره. بعدها هم که میدونیم آشپز شد و واقعا هم تو کارش خوب بود. ولی بعد که دیگه مادرش فوت کرد روی این کارش هم تأثیر گذاشت. ایدرین بهش نزدیک بود اما حتی نمیدونست چی داره مصرف میکنه. فکر میکرد که فقط ماری میکشه. بعد این ایدرین خیلی دوست داشت که علاوه بر این که برای جک یک دوسته، نقش مادرش رو هم بازی کنه. میخواست که این بچه تجربه های خوب براش اتفاق بیفته، کمکش کنه. در واقع میخواسته با جک اونجوری باشه که والدین خودش باهاش نبودن. پدر و مادر ایدرین از اونایی بودن که همیشه دوست داشتن بچه‌شون رو هل بدن توی مسیر خاص، مسیری که خودشون دوست داشتند. و خب الان داره برای جک جبران میکنه، تلاش میکرد که اگر جک از چیز خوشش میاد بیاد بهش بگه و اینم حمایتش کنه. اما خب جک هم از اون مدلی نبود که زیاد از کسی چیزی بخواد. کم بوداشو تو دلش برای خودش نگه میداشت. روزایی الان که جک احساس میکنه که باید چند تا چیزو با همدیگه تو زندگیش مدیریت کنه، هم وضعیت مادرشه، هم کارشه، هم مصرفشه و همش انگار عجله داشت، همش انگار یه کاری باید میکرد که نکرده و پشت به پشتم رفته رو سیگار و هر از گاهی هم باز هروئین مصرف میکنه. انگار داشت راه و روش خودشو برای کنار اومدن با این اتفاقات پیدا میکرد، اگرچه که میدونیم برای مادرش در نهایت چه اتفاقی افتاد، اما بذارید یه خاطره از لحظات آخر زندگی این مادرش بشنویم، اون دوره‌ای که ایشون تحت مراقبت‌های پایان زندگی بود. جک میگه که خب بهش سر میزدم دیگه، روالم هم اینجوری بود که یه مایل مونده بود برسم اونجا، چند تا شات دیگه میزدم، یه نخ سیگار دیگه روشن میکردم، بعد ماشین رو پارک میکردم، یه آدامس نعنایی مینداختم تو دهنم که بو همه چیزو بپوشونه، یه تشک بادی هم داشتم، اینو بر می داشتم می رفتم بالا، دوست داشتم تو اتاق کنار مادرم بخوابم، می رفتم داخل و شروع می کردم به باد کردن، اینو با سرعت 1,000,000 کلمه در دقیقه حرف می زدم. یه بار که داشتم اینجوری تشک و باد می کرد و حرف می زد، مادرش نگاهش کرد، گفتش که عزیزم بیا اینجا، انگشتشو تکون می داد که بیا نزدیکتر، بیا نزدیکتر باریکلا. جیکم رفت و خم شد سمتش. مادر بس زبون گفتش که چه بوی الکل و سیگاری میدی، چی کار کردی با خودت؟ و شروع کرد به این که دیگه حالم ازت به هم میخوره، حالم از این بو به هم میخوره، حال تهوع دارم و برو بیرون، همین الان برو بیرون. این بچه هم رفت بیرون و مدامم به خودش فحش میداد. خاطره قبل از مرگ عزیز این باشه خب سخت، واقعا هر کسی ازش نمیتونه بیاد بیرون. و خب جیک هم میدونست که چقدر وضعیت خراب شده، اینکه چقدر معتاد و به هم ریخته است که حتی نمیتونه کنار مادرش باشه. و بدترین قسمتش هم وقتی بود که از پیش مادرش برگشت، رفت تو پارکینگ. توی همون حال فحش دادن به خودش، قبل از اینکه سوار ماشین شه یه نخ دیگه روشن کرد باز. همین الان سر بوی سیگار اونجوری شده بود و میگفت حس میکرد که، یا دلیلش این بود که بدبختر از این که دیگه نمیشم. ببینی توی پرانتز، از توی همین صحبت ها میشه قدرت مواد و الکل رو فهمید. عزیزترین کسش روی تخت بیمارستان مشخص روزای آخرشه، از بوی سیگار تازار میبینه، به خودت فحش میدی، اما چند لحظه بعد باز همون کارو میکنی. این حرفی هست که میگن، الانم جیک گفت که به این دلیل این کارو کردم. به نظرم این اشتباهه. اینکه جیک میگه که آره دیگه بدبخت‌تر از این که نمیشدم، برای همین بود که این کارو ادامه دادم. موضوع این نیست، اینها صحبته. واقعیت اینه که وابستگی به مواد باعث میشه که فرد بیمار مصرف کننده توانایی دیگه توی انتخاب زمان و مکان مصرف نداشته باشه. فقط اگر میبینید دلیل آورده میشه، اینه که اون فرد وابسته بگه به این دلیل کردم که نشون بده کارش اختیاری بوده. آره دلیلم هم این بود. منتها حقیقت مخدر به مراتب دردناکتر از این صحبت هاست. به هر حال خود جیک بعد از اون خاطره‌ای که تعریف میکنه که با مادرشون اتفاق افتاد و باز اومد توی پارکینگ و سیگار کشید، بعد از اون ادامه میده که این سطحی بود که تا اون موقع درش سقوط کرده بودم. داشتم خودم رو با مواد غرق میکردم و هیچ چیزی هم بهتر نمیشد. درآمدی که از فروش مواد داشتم کم کم داشت با مصرف خودم از بین میرفت. یعنی به جای اینکه مثلا با معاملاتم 400 دلار سود کنم، مجبور بودم 320 تاشو هم برای خودم مصرف کنم و کلن برام 80 تا میموند. و اینجوری بود وضعیت. و هفته آخر قبل از مرگ مادرش با پدرش تماس گرفت که بابا باید بیای اینجا، بیا بوستون که مامان دیگه زیاد وقتی نداره. توی تخت مامانش خوابیده بود اون زمانی که پدرش اومد داخل، تازه خوابش برده بود و طرف ها 3 یا 4 صبح بود که پدرش صداش کرد، گفت خیلی متاسفم مامانت از دنیا رفت. همین چند ساعت قبلش جیک مادرش رو دیده بود و با این خبر کاملا فرو ریخت. تنها چیزی که الان میخواست این بود که از خود بی خودش کنه. رفت سراغ کابینت داروهای مادرش. با اینکه تا الان مصرف سنگین داشت، ولی هیچ وقت به خودش اجازه نداده بود این کارو کنه. الان با خودش گفت که اون که دیگه مرده، دیگه به اینا احتیاجی نداره. کابینت رو باز میکنه، چسب فنتانیل میبینه، سنگین ترین مخدری که وجود داره و برای دردای سنگین تجویز میشه. دوز 30 روز مادرش رو توی 72 ساعت مصرف کرد و یه لحظه حس کرد دیگه تمام همه چیز مرده. تو تخت مادرش خوابید و دیگه حس کرد داره میره و دیگه چیزی هم نفهمید تا یه دستی که تکونش داد و بیدارش کرد. جون سالم به در برد، اما تغییری بعد از اونم توی رفتارش حاصل نشد. چند روز بعد از مرگ مادرش رفت و در خونش یه برگه دید. یه برگه بود روی در خونه. اخطار تخلیه بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه وسایلتو جمع کن و برو. اما جیک اصلا توی شرایطی نبود که بتونه وسایل مادرشو جمع کنه و ایدرین بود که به دادش رسید. 20 تا از بچه های دبیرستان رو جمع کرد تا بیان و وسایل رو بسته بندی کنن، در حالی که دیگه کاملا از هم پاشیده بود. اینجوری بود باز دم اسباب کشی هم یه چیز دیگه حالش رو بد کرد. میخواست کمد وسایل خصوصی مادرش رو خالی کنه، یه دفترچه خاطرات تور دید، اینو خوند، خیلی اذیت شد. حرفای مادرش بود بیشتر در رابطه با بیماریش بود. یه درد و دلایی کرده بود. یه جاش نوشته بود این سرطان رو تو استخونام حس میکنم، داره منو از داخل میخوره، دارم انرژیمو از دست میدم و دیگه نمیتونم ادامه بدم. یا یه جا دیگه نوشته بود تنها چیزی که بابتش ناراحتم اینه که دارم بچه هامو ترک میکنم. توی مراسم خاک سپاری جیک کاملا بیحس بود، بیحس بیحس. ایلای بهش پیشنهاد داد که بیا با هم بریم تگزاس، با ما زندگی کن، ولی جیک رد کرد. مهمترین چیزی که نگهش داشته بود مواد بود و البته توانایی پول در آوردنش. چون میدونست حالا بره اونجا دیگه خبری هم از مواد نیست، پس این گزینه منتفی شد. سگ مادرشو برداشت، رفت تو ماشین، یه چند مدتی موند، کلی پیک میزد، مست و خراب، فقط گریه میکرد. به این فکر میکرد که حالا باید چی کار کنم، کجا برم. رفت و یه چند تای هتل سر زد، منتها هیچ کدوم حاضر نبودن بهش اتاق بدن. هنوز 21 سالش نشده بود. دست آخر همین که میگشت رسید به یه هتل به اسم بسوستر اکستندد استی. یه پسر پشت پیشخون بود. جک گفتش که داداش من واقعا داغونم. یه جا برای موندن میخوام برای یه ماه. پول نقدم دارم. به بدبختی با $1,000 طرف رو راضی کرد یه ماه بهش اتاق بده و بمونه. بهش گفت که فقط سگتو پایین نیار، مراقبم باش. و حالا حداقل دیگه یه جایی داشت که بتونه بهش بگه خونه. ولی واقعا دوران بدی بود، انگار مشکلاتش کش می اومدن یا تولید می شدن. یه بار داشت یه مقدار زیادی ماری رو می برد یه طرفی، یه مشتری چیزی که چراغ آبی پلیس پشت سرش روشن شد. هم مست بود هم مصرف کرده بود مواد دو. پلیس اومد کنار پنجره گفت که ماشین مال خودته. اینم که خب آره. اینم گفتش که بیا پایین. پلیس بهش گفت، جیکم به این که مگه چی کار کرد؟ اونم بهش گفت داری با یه ماشین سرقتی و بدون بیمه رانندگی میکنی. جیکم گفت که بابا این ماشین مادرمه. پلیس باورش نکرد، گفت که تلاش خوبی بود رفیق. از حال خرابش کسی حرفشو باور نکرد. بالاخره استعلام آمد و فهمیدن دروغ نمیگه. دروغ نمیگه دستگیر نشد، منتها دیگه ماشین رفت پارکینگ به عنوان اموال و دارایی کسی که فوت شده. همه چیز داشت رو سرش آوار میشد. ولی توی تمامی این تاریکی یک نقطه روشن توی زندگیش وجود داشت. ایدرین. از نظر ایدرین جک هنوزم همون آدم بامزه و خنددار دوران دبیرستان بود. هنوز دوست داشت کنار آدم ها باشه، مهمونی بگیره و کلی کارای اینجوری انجام بده. هرچند دیگه میشد فهمید که این پسر غمگین شده، افسرده است. نوشیدن و مصرفش هم واقعا اوج گرفته و حالا این وسط هم مدام مهمونی. هیچ فرقی نمی کرد چه روزی از هفته باشه، شنبه، سه شنبه، تا جور می شد مهمونی و غرق شدن توی بیرون، لذتای بیرونی. زیادم کار می کردن جفتشون ایدرین و جک. بعدم برمیگشتن خونه و از همون لحظه شروع می کردن به نوشیدن و زندگی رو می زاشتن رو اتوپایلوت. دیگه هر چی پیش آید خوش آید. این دو نفر از دوران دبیرستان ماری می زدن. بعد از یه مدت هم رفته بودن رو قرص. هر جا می نشستن برای مصرف ماری بالاخره یه چیزی خصوصا قرص پیدا می کردن، مصرف می کردن. بعد گذشت و ایدرین یه مدت دور شد از این فضا. باز وقتی که برگشت دید که جک تمام این مدت رو داشته قرص مصرف می کرده. باز نزدیک شدن، شروع کردن به بیرون رفتن و کنسرت و باز مصرف کردن. بیشتر و بیشتر تا اینکه دیگه بدن از نظر فیزیکی وابسته میشه و از همونجا همه چیز تغییر میکنه. از روی همون قرص و اینها هم یه راست رفتن رو هروئین. خودخواستم نبود این تصمیم. قرص مصرف میکردن، بعد ساقیشون دستگیر شد، کلن کمیاب شده بود، گرون شده بود، اما این یکی این لعنتی در دسترسشون بود همیشه. بعد این بین الانی که با همان خیلی هم سفر میرفتن، تو مهمونی ها هم بودن که همه قرص و مشروب و اینا هم هر جا خودشون می رفتن کلی با خودشون می بردن. این سفرهاشون هم همیشه خرکی بود. یه بار یکی از تولدای جک بود، 14 نفر شدن یه لیموزین گرفتن رفتند آتلانتیک سیتی. کل مسیر خودش یه مهمونی تمام عیار بود. الکل زیاد، مواد همه مدل، کل مسیر رفتشون شده بود مهمونی. وقتی رسیدن هتل حتی راننده لیموزین رو هم دعوت کردن بیاد باهاشون. توهمزا زدن با راننده و 14 تا دیگه و استخر و چه و چه و چه. بعد فرداش با همون لیموزین برگشتن. اینجوری غرق بودن و دیگه اهمیتی هم نداشت که به کدوم سمت میرن. و هر چه که عشق بینشون بیشتر میشد، وابستگیشون و مصرفشون هم بیشتر میشد. این دو نفر برا هم خوب بودن، به هم میومدن. اما خب همزمان هم زندگیشون پر از آشوب بود. درگیر مواد بودن و مواد هم خودش یک سبک زندگی کاملا جدید ایجاد میکنه. همه چیزو کنترل میکنه و همینم هم به رابطهشون آسیب زد. در مجموع اما سعی میکردن خود رابطه رو محترم نگه دارن. ولی دردسر بود که خیلی بود تو دست و پاشون. زیاد جا به جا میشدن، یه وقتای مشکل پول بود، یه وقتای صابخونه بعد و دیگه آخراش خیلی پول کم آورده بودن. زیادم در می آوردن، فکر کن که جفتشون دارن می فروشن، اما باز کافی نبود. این سبک زندگی همه آدم رو می بلعه، همه پول و حتی اگر میلیونر باشی، چون سبک زندگی خیلی گرونیه دیگه و وقتی کسی به این شکل مصرف کننده میشه تقریبا میره توی حالت بقا، فقط داره به این فکر میکنه که چجوری تهیه کنم مصرف کنم. برای همین این وضعیت شدید و بیپولی و اینکه دیگه نمیتونستن جنس تهیه کنن، ایدرینو به این فکر انداخت که از این شهر بره وستر. رفت و به هدف اینکه بتونه باز اونجا مصرف کنه ول کرد و چیزو جیکو رفت. اینجا دیگه آخر خط بود. ایدرین و جیک از هم جدا شدن. جیک چند ماهی هم واقعا عصبی بود که خود ایدرین میگه حقم بهش میدم، من براش آدم خوبی نبودم. 3-4 ماهی اصلا با هم صحبت نکردند. باز دوباره شروع کردن به ارتباط و اون رابطه دوستانشون برگشت. عشق جیک بعد از این رفت و برگشت ایدرین نسبت بهش تغییر کرده بود، نه اینکه بد باشه، دیگه اون عشق رمانتیک نبود، تبدیل شده بود به یک دوستی خیلی عمیق. عشقش به ایدرین اینجوری شده بود، اما عشقش به مواد هنوز همون کشش بیرحمانه رو داشت، چیزی که تقریبا تا الان همه زندگیشو پر کرده بود. ولی خب از اون طرف هم جیک همیشه آدم رابطه بود و حالا بعد از کلی وقت برای اولین بار توی قلبش جا باز شده برای یک عشق جدید و خیلی زود قرار بود زنی رو ملاقات کنه که باهاش ازدواج میکنه، کسی که در بیماری و سلامتی کنارش میمونه، کسی که توی اعتیاد و سقوط آرامی که داشت برای جیک رخ میداد کنارش موند. اسم اون زن هست الن و داره الان وارد زندگیش میشه، ورودی که قرار بود همه چیزو برای همیشه تغییر بده. اولین نفر هم جیک این موضوع به ایدرین گفت که با یکی آشنا شده، که آره آشنا شدم، طرف موتور سواری میکنه، خیلی باله، کت چرمی میپوشه. اما ایدرین میگه با اینکه به نظر با هم دیگه خوشحال بودند، اما رفته یه چیزای عجیب شد، یه چیزای راجع به این دختر درست نبود. میگه که درو بود، انگار دوست داشت آدم ها رو بازی بده. میگه انقدر اینجوری بود من ازش میترسیدم، انگار میتونست تو 3 سوت همه چیزو خراب کنه. البته که باید مراقب بود که کیو وارد زندگیت میکنی، کیو به قلبت راه میدی. تجربه عشق همون چیزیه که وعده گرما، آرامش و امنیت رو بهمون میده. نیرویه که همه ما به سمتش کشیده میشیم. انگاری که از داخل یه جورایی برای خواستنش ساخته شدیم. همه سزاوار دوست داشته شدن هستند. اما عشق یک روی تاریک هم داره. این که چه کسی رو انتخاب میکنیم تا به ما نزدیک بشه، چه کسی رو اجازه میدیم وارد ساکت ترین و آسیب پذیر ترین بخش های زندگیمون بشه، اینا خودش ریسکه. اما خواستن و آرزوی پیدا کردن کسی که کامل به نظر میرسه، کسی که دقیقاً میدونه چی بگه، کسی که باعث بشه احساس کنی دیده شی، باهاش احساس امنیت کنی، کسی که احساس میکنی درکت میکنه و دوستت داره، خب همین باعث میشه که همه اون ریسکاش ارزشش رو داشته باشه، نه؟ اما گاهی به جای امنیت چیزی که پیدا میکنیم خیانته. گاهی دستی که میگیریش همون دستیه که تو رو به پایین میکشه. عشق یک قماره و ممکنه باختش همه چیز یه نفر باشه. جیک داشت به عنوان آشپز توی دونه مجموعه به اسم هورس شو پاپ توی هاتسون ماساچوست کار میکرد. یک رستوران حسابی مجهز که فقط چند صد مدل آبجو داشتند و حالا جیک را آوردن که براشون یکم آبجو بده دست غذاهای خوبشون. این دوره جیک شدیداً به نیکوتین وابسته بود و هر از گاهی میرفت پشت بار، یه جایی بود که اونجا سیگار میکشید. ایستاده بود داشت سیگار میکشید، دید یه دختره با یه موتور هارلی اومد. از همون اولم جلب کرد جیک و دلشو برد. پشت این مجموعه رستوران و بار و اینها 2 جای پارک بود. یکیش کنار یه سطل زباله است و یکی کنار یه دره. جیک کنار همین ایستاده بود، همون در رو کنار سطل ایستاده بود، سیگار میکشید و دید که این دختره اومد اینجا، جدی داره پارک میکنه. پیش خودش گفت واقعا میخواد بیاد اینجا؟ چون در پشتی هم بود مشتری که از این طرف نمی اومد و هیچ وقت هم جیک اینو ندیده بودش. ایشون هم از موتور پیاده شد و از در ورودی کارکنا رفت داخل. جیک هی بهش داد، اونم سلام کرد و رفت داخل. و از نظرش خیلی باحال بود این دختره، هارلی سوار میشد، کت چرم میپوشه، خیلی خوشش اومده بود. رفت و به یکی از همکاراش گفت که اینو میشناسی؟ اونم گفت که آره بابا، این النه، الم بهش میگیم. ماهی یک بار جمعه شبها میاد اینجا پشت بار کار میکنه. کلن ماهی یه بار میاد، ولی بیشتر از چیزی که ما توی هفته در میاریم تو همون یه شب در میاره. جک خب همچنان همونجا کار میکرد و هر چند هفته یه بار النو میدید. تا اینکه یه مرتبه بهش گفت که یه موقع با هم نریم بیرون و درخواست شما رو رد و بدل شد. و چند هفته بعد از این جک دوباره یک گام دیگری برداشت و بهش پیام داد. نوشت که سلام، من جیکم، امشب کاری داری؟ الن جواب داد آره برنامه دارم، ولی خب قطعا دوست دارم که خیلی زود با هم وقت بگذرونیم. یه هفته دیگه گذشت و این بار الن بود که پیام داد و جیک رو دعوت کرد به یه اجرا توی بوستون. جیک هم به شیرین زبونی که با موتور میای دنبالم، اونم خندید که نه با ماشین میام. قبل از رفتن با خودش فکر کرد که باز یه مقدار هروئین مصرف کنم که اونجا حالم بد نشه، بدن درد نگیرم، و نمیخواست که جلوی الن هم این کارو کنه. قبلش مصرف کرد و از هتل زد بیرون و منتظرش که بیاد دنبالش. این زمان جیک از اون آپارتمانی که قبلاً با برادرش مکس درش زندگی میکرد اومده بیرون. اون دعوای بینشون اتفاق افتاده، اومده بیرون و توی یه هتل بود. خلاصه دم همین هتل منتظر و وقتی الن رسید این بچه شوکه شد. دقت کردید یه مرد راننده است. الن در واقع روی صندلی کنار راننده نشسته بود و بعد از ماشین پیاده شد. جک با خودش گفت من نفر سوم داستانم، این دوست پسرشه. جوابی هم نداشت، هیچ حدسی هم نداشت. سوار شد و رفت نشست و گردنشو کش داد، شروع کرد به حرف زدن. بعد سعی میکرد راننده رو هم بیاره تو بحث، ولی حس میکرد که این آدم انرژی خوبی نداره و میتونست بفهمه از این که پشت ماشینش نشسته خوشحال نیست. خیلی هم پسر در مورد مواد حرف میزد، آره که من ساقی بزرگیم، خیلی مهمم و از این حرفا. جیک هم حالا تو ذهنش اینجوری که چرا داره این چیزا رو تعریف میکنه، اصلا کدوم ساقی این چیزا رو میگه. به هر حال رسیدن به محل اجرای کنسرت موسیقی EDM توی یک کلاب در کمبریج ماساچوست. رسیدن دو جیک رفت یک نوشیدنی برای الن گرفت و پسر هم رفت پیش چند تا دوستای دیگه‌اش. جدا شد رفت اون طرفتر. بعد الن به جیک گفت این پسره مثل یه توله سگ دنبالم را میافته. جیک گفتش که خوشت نمیاد ازش، این کیه؟ الن هم جوابش رو داد که فقط یه دوسته، مدت هاست میخواد با هم تنها باشه، ولی خب قرار نیست اتفاق بیفته. بعد یه مرتبه بدون هیچ مقدمه گفت که فقط قبل از اینکه ادامه بدیم، الن گفت من باید یه چیزی ازت بپرسم. تو مواد مورفین دار مصرف میکنی؟ هروئین استفاده میکنی؟ جیک هم ظرف 3 ثانیه جوابشو داد، ولی انگار زمان کش اومده بود. با خودش فکر کرد تو همون مدت میتونی مثل یه آدم کاملا خراب دروغ بگی یا حقیقت رو بگی و احتمالاً شانس این که این رابطه شکل بگیره رو از بین ببری. و از طرفی هم داشت واقعا تلاششو میکرد که زندگیشو سر و سامونی بده، دوستاش که با ایشون باشه، و در نهایت دروغ گفتن براش راحت تر اومد. گفت که آره قبلا میکردم یه دوره‌ای، ولی الان نه. اونم گفتش که خیلی خوبه چون من ازت خوشم میاد، بعد نمیخواستم اینجوری باشه. شروع کرد درباره آدمای حرف زد که میشناخت و به خاطر مصرف مواد اووردوز کرده بودن. البته مخالف همه نوع مواد نبود، خودش هم مصرف میکرد. حتی تو همین دیدار با هم که بودن اکستاسی مصرف کردن. اما درباره مواد افیونی به نظر کاملا مخالف بود. یک کم دیگه که گذشت، الن بهش گفت که بریم بالای نخ سیگار بکش. میخوای سیگار بکشی؟ بریم بالا. خودش سیگار نمیکشید، ولی خب به نظر این فرصتی بود که میتونستن یکم تنها باشن. و جک اونجا بالا که بودن برای سیگار یه حرکتی زد. گفتش که نمیخوای از اینجا بریم. که حالا میخواست بگه که اون پسره رو ول کنن برن. تنها مشکلی که بود این بود که خب ماشین که نداشتن و هنوز دوران تاکسی‌های اینترنتی هم نبود و اون پسری هم که آورده بودشون قطعا قرار نبود راحت قبول کنه که جفتشون رو مثل سرویس تا در خونه هاشون ببره. و اینجا بود که داشتن نقش یک فروشنده مواد یه جورایی به درد خورد. جک گوشیش رو سایلنت کرده بود، مدام براش پیام اومده بود این مدت. نگاه کردید از سر شب 400 تا پیام براش اومده. کجایی؟ میتونی بیاری و از این پیام ها؟ بعد یه لحظه شروع کرد به گشتن بین پیام ها که مطمئن ترینشون رو پیدا کنه. یه نفری بود 20 باری پیام داده بود. مشخص بود خیلی گرفتاره. جک بهش پیام داد که داداش تو هرچی بخوای دارم، اما یه شرط داره. باید بیای من و یه دختر رو از بوستون برداری و هر جا که گفتیم ببریمون. اونم گفت که رو چشم رفیق، 30 دقیقه دیگه میبینمت. اومد و ماشین خفنی هم داشت و یه ماشین اسپورت درست حسابی و اینها رو سوار کرد. جک تقریبا همیشه مواد باهاش بود. الانم یه بسته 10 گرمی داشت. 10 گرم حدوداً 4000 دلار. و جفتشون الن و جک روی صندلی عقب و کاملا از خود بی خود بودن. به چراغای شهر نگاه میکردن، آخر مسیرم نزدیک شده بودن به همو، داشتن همو میبوسیدن که رسیدن نزدیک ماشین الن. این الن پیاده شد حالا که یه چیزی از تو ماشینش برداره، میخواست باز برگرده. جک سری دست به کار شد، به طرف گفت اسکناسی کاغذی چیزی بده بیاد. اینا ازش گرفت و همینجوری فلهی کلی مواد داد بهش. میگه اندازه 700 دلاری بود که بهش دادم، اما اصلا برام مهم نبود. بعد از این رفتند سمت اون رستورانی که هر دوشون همونجا کار میکردند و اونجا پیاده شدن. الن به جک گفت که دوست داری تا خونه ما پیاده بریم؟ ماشینم بود، میتونستنم با اون برن. یه مسیر حدوداً 10 کیلومتری بود و جک اوکی داد و تبدیل شد به بهترین پیاده روی زندگیش. تونسته بود 2 ساعت با آدمی که دوستش داره در مورد هر چی که دوست داره صحبت کنه. همینجور رفتند و در نهایت رسیدن به خونه ال، خونه که در واقع خونه والدینش بود. جیکو دعوت کرد اتاقش و رفتند داخل. اون شب با اینکه تمام نشانه های مثبت وجود داشت که قرار رابطه ادامه دار باشه، اما جیک اون شب رو خیلی آروم پیش رفت. توی ذهنش این بود که نباید خرابش کنم. من میخوام رابطم رو باهاش حفظ کنم. الان اگر کاری کنم احتمالاً خرابش کردم. صبح روز بعد الن با وحشت از خواب بیدار شد. برا رفتن به سر کار دیر شده بود. مجبور شد سریع آماده شه و بره. پوشید و رفت و جیک هم ماشین نداشت. ماشینش جلو رستوران بود و گوشیش هم خاموش شده بود. الن هم گفته بود که من خودم رو کش میکنم، تو برو. نزدیک همون 10 کیلومتری که دیشب اومده بود هیرون همینجوری راه رفت تا بالاخره اونجا رو پیدا کرد که بتونه گوشیش رو شارژ کنه. قبل از رستوران بود. بعد دوباره به یکی از مشتریاش پیام داد و پیشنهاد کرد در ازای دادن مواد برسونتش یه جایی. جک میگه که خودم رسوندم یه جایی، 2 تا مواد دادم این و اون. بعدم همون روز وقتی که الن از سر کار برگشت به هم پیام داد و از این روز به بعد واقعا دیگه حتی 1 روز هم از هم جدا نشدن. یه حالت کلاپتوری توی همین مجموعه‌ای که درش کار میکردن بود، زیاد میرفتن اینجا. جک معمولا نمی اومد اینجا، اما الن دوست داشت. میز بیلیارد داشت و الن هم تو بیلیارد واقعا خوب بود. دیگه از اون شب پول یه نوشیدنی هم ندادن، الن کارو در می آورد. و خب از نظر جک فوق‌العاده بود. موتور هارلی هم که داشت، بیلیاردش هم که عالی، و از همه مهمتر دوستاش خوش بگذرونه. واقعا خوش بگذرونه. تا اینکه توی یکی از همین شبایی که توی کلاب بودند، الن به جک گفت که من یه خونه داشتم، همین تازگی فروختمش، میخوام یه آروی بخرم. یه ون آروی بخرم، میخوام باهاش دور کشور سفر کنم. جک هم با خودش گفت که اگر اینجوری بشه چی میشه؟ فکر کرد با خودش که اینجوری برا منم خیلی خوبه، اگر بتونم باهاش برم خیلی خوبه، میتونم از موادم فاصله بگیرم. خودش میگه که شاید این فکرم که باهاش برم، ولی به خاطر اینکه از مواد جدا بشم یکم خودخواهانه بود، ولی خب واقعا این دختر رو دوست داشتم، دوست داشتم پاک شم. برام از خوبی دیوانه کننده به نظر میومد اگر که واقعا بتونم پاک شم. همون 2 هفته اول مصرف موادش رو خیلی کم کرد. اینقدر خوشحال بود که انگار علائم خماری افتاده بود عقب. خیلی درگیر الن بود و بعضی وقتا به خودش می اومد که وای الان 10 ساعت اصلا به مواد فکر نکردم و هنوزم حالم خوبه. فروش موادش هم ضربه خورد ولی ناراحت نبود. از نظر مالی حسش می کرد اما براش مهم نبود. واقعا دلبسته بود. و سوال که مگه داستان خیلی از فیلم های عاشقانه همین نیست؟ که یه مرد آسیب دیده و یه زن تنها همدیگر رو پیدا میکنن، بعد مرده به خاطر عشق اون زنه تغییر میکنه و آدم بهتری میشه. همینه دیگه، یکم هم کلیشه‌ایه. برای بهتر شدن شخصیت‌های فیلم باید تو مسیرشون با یه موانعی هم روبرو بشن، درسته؟ و در داستان جیک و الین یک مانع جدی از همون اول وجود داشت، چیزی که وقتی آشکار شه میتونه نقطه اوج این فیلم باشه. چیزی که در این قسمت شنیدید اپیزود 3 و بخشی از اپیزود 4 سریال بلینک بود. سعی میکنم در هر اپیزود تا اونجایی که در توانم هست بخش بیشتری از سریال رو کار کنم، چرا که پادکست اصلی یک مقدار طولانی هست اما داستان رو اینجوری نیست که از تب و تاب بندازه. شاید گاهی مجبور بشه که یک موارد خاص و مورد نیازی رو بگم اما همیشه داستانی برای گفتن وقتی که باجک هستی هست. خیلی متشکرم از حمایت‌هایی که در تیر ماه انجام دادید، از کیاس حمایت کردید و اینجا هستم که تشکر کنم از حمید کریمی به خاطر یک قهوه‌ای که در 6/4 و بعد از اون سرکار خانم سهیلا نوروزی، 8/4 10 قهوه، هدا 11/4 4 قهوه، خیلی متشکرم از شما. 12/4 10 قهوه اسمی نبوده، مینا 4 تا قهوه، 14/4 ممنونم، صادق عطایی 2 تا قهوه، 14/4 سیما 15/4 4 تا، علی عقیلی 16/4 4 تا، یاشار 19/4 1 24 8 تا، مهزاد ساره 23/4 4 تا و مجدداً سرکار خانم ساره 25/4 4 تا. خیلی متشکرم از حمایتی که از پادکست کیاس میکنید و هم انگیزه به من میدید که بیشتر کار کنم و هم در هزینه ها شریک میشید. به هر حال به هر شکلی که هست از شما سپاسگزارم. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون و یک نفر دیگه باشید. دمتون گرم.